تراک 114 صفحه 395. مؤلف: این روایت از جهت اینکه تعبیر به هلاکت دارد با آیه شریفه که تعبیر به مسخ دارد منافات ندارد، برای اینکه هلاکت شامل مسخ هم می شود، علاوه بر اینکه از اخبار بسیاری استفاده می شود. هر قومی که مسخ شود بعد از مسخ جز چند روز زنده نمی ماند، به فاصله کمی هلاک می شود. و در کافی از سهل بن زیاد، از عمرو بن عثمان، از عبدالله بن مغیره، از طلحه بن یزید، از ابی عبدالله علیه السلام روایت کرده که در ذیل آیه شریفه فلما نسو ما ذکروا بهی انجینا الذین ینهون عن السوء فرموده ایشان سه طایفه بودند، یک طایفه هم امر پروردگار را پذیرفتند، هم دیگران را امر کردند و نجات دادند، طایفه دیگر امر خدا را پذیرفتند ولیکن درباره دیگران سکوت کردند و در نتیجه مسخ شدند، طایفه سوم نه امر خدا را قبول کردند و نه کسی را امر به معروف نمودند و در نتیجه هلاک گردیدند. پاورقی یک روزه کافی جلد 8 صفحه 139 حدیث 151. مؤلف: این روایت به طوری که ملاحظه می کنید آیه فلما اتو انمانهو انهو قلنا لهم کونو قرده را فقط ناظر به عذاب سکوت کنندگان دانسته و آن را چنین معنا می کند. پس وقتی از شکار صیدی که از آن نه شده بودند خودداری نمودند گفتیم، و بنابراین حاجتی به تقدیر گرفتن کلمه ترک و امثال آن نخواهد بود، و نیز بنابراین روایت تنها آیه و اخذنا الذین ظلموا باقی میماند برای مرتکبین صید. هیچ اشکالی در این معنا نیست، جز اینکه علت عذاب ساکتین را خودداری از صید دانسته و حالان که مقام اقتضا داشت که سبب عذاب آنان را سکوت و ترک موعظه مرتکبین بداند. علاوه بر اینکه استعمال کلمه اتو در خودداری کردن استعمالی است بسیار بعید. از همه اینها که بگذریم سند روایت هم ضعیف است و مرحوم صدوق عین این روایت را با سندش از طلحه از ابی جعفر علیه السلام نقل کرده و با نقل کافی اختلاف دارد و با معنایی که شد منطبق نمی شود، زیرا در آن دارد که ایشان سه طایفه بودند، یک طایفه امر خدا را قبول کرده و دیگران را هم امر به معروف کردند، و طایفه دیگر امر خدا را پذیرفتند ولیکن دیگران را امر نکردند، طایفه سوم نه امر خدا را پذیرفتند و نه دیگران را امر کردند و در نتیجه هلاک شدند. پاورقی یکم. و همین روایت را عیاشی در تفسیر آیه مورد بحث از طلحه از جعفر ابن محمد از پدرش علیه السلام روایت کرده که فرمود قوم به سه فرقه منشعب شدند، یک فرقه نهی خدا را پذیرفته و کنارگیری کردند، یک فرقه همچنان در اجتماع بودند ولیکن خود مرتکب گناهان نمی شدند و یک فرقه مرتکب می شدند، و از این سه فرقه تنها آن فرقه‌ای که نهی خدا را پذیرفتند نجات یافتند. جعفر ابن محمد بعد از نقل این روایت فرمود من به پدرم گفتم خداوند با دسته دوم که در اجتماع باقی ماندند ولی مرتکب گناه نشدند چه معامله ای کرد؟ ابو جعفر علیه السلام فرمود شنیدم که ایشان به صورت زر موشگان ریز در آمدند، و به احتمال قوی همه این روایات یک روایت است که با مضمونهای مختلف از طلحه نقل شده، و چون هم سندش ضعیف است و هم متن آن مشوش لذا نمیتوان به آن اعتماد کرد. پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، خصال صفحه 100 حدیث 54. دو، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 35 حدیث 97. ادامه متن: و در کافی به سند خود از اسحاق ابن عبدالله از ابی عبدالله علیه السلام روایت کرده که فرمود خداوند بندگان خود را در کتابش به دو آیه مخصوص کرد، یکی آن که نگویند آنچه را که به آن علم ندارند، دیگران که رد کنند چیزی را که از صحت و سقمش بی خبرند. درباره اولی فرمود الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقولوا علی الله الا الحق، و و درباره دومی فرمود بلکه زبو به ما لم یحیطوا به علمهی و لم ما یعتهم تأویله، بلکه تکذیب کردن چیزی را که احاطه به علم آن نداشتند و هنوز تأویل آن را نشنیده بودند. پاورقی یکم. مؤلف این روایت را عیاشی نیز از اسحاق از آن جناب نقل کرده و نظیر آن را از اسحاق ابن عبدالعزیز از ابوالحسن اول علیه السلام روایت کرده است. پاورقی دوم. و در تفسیر قومی در معنای و از نتقن الجبله گفته است امام صادق علیه السلام فرموده وقتی تورات بر بنی اسرائیل نازل شد بنی اسرائیل زیر بار آن نرفتند. خداوند کوه تور را از جای کند و بر بالای سرشان نگه داشت و فرمود اگر قبول نکنید کوه را بر سرتان میکوبم. بنی اسرائیل در حالی که سرهایشان را از ترس دزدیده بودند ناگزیر تورات را پذیرفتند. پاورقی سوم. و در احتجاج از ابی بصیر روایت کرده که گفت روزی مولانا ابو جعفر محمد ابن علی علیه السلام در حرم نشسته بود و جماعتی از دوستانش دورش حلقه زده بودند. در این میان طاووس یمانی با یک دسته از اصحابش نزدیک شد و به حضرت عرض کرد اجازه می دهی سوالی بکنم؟ حضرت فرمود اذنت دادیم، بپرس. طاووس یکی پس از دیگری سوالاتی می کرد و جواب خود را می گرفت. از جمله سوالاتی که کرد یکی این بود که مرا خبر ده از طائری که بالا رفت و قبل از آن و بعد از آن چنین طائری بالا نرفت و قرآن هم آن را ذکر کرده. حضرت فرمود کوه طور سینا بود که خداوند آن را بر بالای سر بنی اسرائیل نگاه داشت و آن کوه با همه اطراف خود بر سر ایشان سایه افکند و بنی اسرائیل از سایه افکندنش عذابهای گوناگونی دیدند تا سرانجام تورات را قبول کردند. و اینکه گفتی قرآن نیز از آن خبر داده، آیه و از نتقن الجبل فوقهم که انه ظلتون و ظنوا انه واقع بهم است. پاورقی چهار. مؤلف از طرق اهل سنت از ثابت ابن حجاج نیز قریب به این معنا روایت شده. ثابت میگوید تورات یک مرتبه بر بنی اسرائیل نازل شد. این معنا برایشان گران آمد و از پذیرفتن آن امتنان نمودند تا آنکه خداوند کوه را سایبان آنان قرار داد و ناگزیر آن را پذیرفتند. پاورقی پنجم. پاورقی ها 1. کافی جلد 1 صفحه 43 حدیث 8. 2. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 34 حدیث 98 و 99. 3. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 246. 4. الاحتجاج جلد 2 صفحه 64. 5. الدر المنصور جلد 3 صفحه 140. ادامه متن. روایت دومی که از طرق ایشان رسیده از ابن عباس است و یکی از جوابهایی است که وی به سوالات هرقل امپراتور روم داده، چون هرقل نامه‌ای به معاویه نوشته و از وی سوالاتی کرده بود. اطرافیان معاویه به وی گفتند خودت جواب نده، زیرا ممکن است در جوابهایت راه خطا بروی و این برای تو عیب است. بنویس به ابن عباس تا وی جواب دهد. معاویه چنین کرد و جوابهای ابن عباس را برای هرقل فرستاد. هرقل وقتی خواند گفت کسی جز پیغمبر و اهل بیت پیغمبر به این مطالب آگاهی ندارد. پاورقی یکم. البته باید دانست که در ذیل آیه مورد بحث روایات دیگری نیز هست که در ذیل آیه دیگری نظیر آن در سوره بقره گذشت. خواننده اگر بخواهد میتواند بدان جا رجوع کند. پاورقی 1. الدر المنصور جلد 3 صفحه 140.